أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان عرشگیری بین اونچه معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم هست و بین نظر مرحوم شهید رضوان الله علیه اختلاف است. تا کنون این سه مطلب روشن شد که به نظر ما جای برای اون عرش زائد نیست، زیرا عموم الناس مسلطون علی اموالهم میگوید انسان هم بر مالش مسلط است هم بر نفسش مسلط است، کسی نمیتواند مال او را بیجا از او بگیرد یا چیزی را در ذمه او مستقر کند، او را ضامن کند، او را کفیل کند. اون امور چهارگانه از این الناس استفاده شد و در تنازع بین بای و مشتری اون اقل مسلم است، اکثرش بر اساس الناس منفی است. به شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است گذشت. و اگر تسلیم بشیم که حتما باید در اینجا چیزی بدهکار است، نه راه معروف بین اصحاب است نه راه شهید، و این است که این کسرها رو میسنجیم، یعنی قیمتی که اون مقوم اولی گفته برای صحیح و برای معیب، یک صحیح قیمتی دارد، معیب قیمتی دارد، یک کسری دارد، این کسری میگه. او مقوم دوم هم برای صحیح قیمت گذاری کرده، برای معیب قیمت گذاری کرده، کسری داریم. این کسر را اگر مساوی هم بودن که نزاعی نیست، اگر اقل و اکثر بودن، اقل مورد اتفاق طرفین است، اون اکثر رو نصف میکنیم، نصف رو باید باید بپردازد، نصف رو مشتری نباید بگیرد. این نظر ما تو این دو بخش. پس بخش یک پنجم، یک ششم، بله بله دیگه، این کس یک ششمه. اون یکی اگر همین یک ششم بود که اختلافی نیست، و اگر چون چه یک سوم یا یک چهارم یا دوم بود اختلاف هست. اگر چون چه کم بیشتر از یک ششم بود، یعنی مثلا گفت یک پنجم، یعنی چون هرچه پایین تر بیاییم بیشتر میشه دیگه، یک گفت یک پنجم یا یک چهارم یک سوم، اون یک ششمش مورد اتفاق است. تفاوت یک ششم و یک پنجم رو مرازه میکنیم و نصف میکنیم، نصف رو باید بگیرد، نصف رو مشتری میتواند نفر باید مشتری بگیرد، نصف رو باید میتواند نپردازد. این دو مطلب در طول هم بعد بحثا گذاشته. نه تصالح نیست، بر اساس عدل و انصافی که مرحوم شیخ میفرماد، عدل و انصاف اینه، بینه اقل اون است، بینه اکثر اون است. این بینتن متعارضن، چون بینتن متعارضن، یا بر اساس الناس مسلطونه عمل بکنیم که بایه هیچی بده کار طلبکار نیست، یا اگر خواستیم بر اساس عدل و انصاف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه عمل بکنیم، میشه عدل و انصافه. اگر کسی این حرفا رو نپذیرفت، خواست فتوایی که معروف بین اصحاب است یا راه مرحوم شهید انتخاب بکند، اونجا آخرین بحث این شد که اگر ما بخواهیم راه مرحوم شهید یا راه اصحاب رو انتخاب بکنیم، باید ببینیم فرق جوهری این دو راه چیه، بعد کدام یکی از این دو راه به عدل نزدیک‌تره. فرق جوهری راه مشهور و راه شهید رضوان الله علیه اجمعین این است که معروف بین اصحاب این است که ما اول قیمت ها را می سنجیم یک، بعد قیمت ها را نصف می کنیم دو، کسر این نصف ها را می سنجیم سه، این کسر را از ثمن کم می کنیم چهار. این خلاصه راه فهمت. راهی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه ذکر کرده فرماد که ما مستقیما به سراغ کسرها میریم، این کسرها را جمع میکنیم یک، نصف میکنیم دو، این نسبت را از ثمن کسر میکنیم سه. پس مستقیما فتوا مرحوم شدید که مستقیما ما به سراغ کسرها میریم و کسرها را بعد از جمع نصف میکنیم. اصحاب میفرمایند ما مستقیما به سراغ قیمتها میریم، قیمتها را بعد از جمع نصف میکنیم، بعد از تنصیب کسر سنجی میکنیم. هر کدوم یکی از این دو راه مقدمه. قد یقال که راهی که فقها رضوان الله علیهم رفتن مقدم است. چرا؟ برای اینکه بینه حجت شرعی است، بینه که شهادت به کسر نمیدهد، شهادت به قیمت میدهد، میگوید صحیح قیمتش این، معیب قیمتش اون. این مدلول مطابقی بینه است. مدلول التزامی بینه این است که نسبت این معیب به صحیح برای یا ثلث است یا نصف است. شما مستقیما رفتید به سراغ مدلول التزامی، مدلول مطابقی رها کردید. شما باید مدلول مطابقی رو بگیرید، زیرا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. شما اصل رها کردید، فرع رو گرفتید. این سند ترجیح فتوایی که مشهور است. در پاسخ گفته شد به اینکه ما اینجا چهار مطلب داریم که باید کاملا مرزا مشخص بشه. مطلب اول این است که نسبت مدلول مطابقی با مدلول مطابقی، مدلول الزامی در حدوث چیست؟ در بقا چیست؟ در حجیت چیست؟ و تضاهم حقوقی بالاخره حرف اول رو در تضاهم حقوقی کی میزنه؟ معلوم میشه که در تضاهم حقوقی حرف اول رو حتی شهید میزنه. بیان این امور اربعه این است که اینکه فرمودید مدلول مطابقی اصل است، ما قبول داریم. فرمودید مدلول التزامی فرع است، ما قبول داریم. اما محور اصل و فرع کجاست؟ یعنی اگر یک لفظی برای یه مطلبی که برای او وضع شده است دلالت داشته باشد، لازمه او حجت است. اون اولی که موضوع لفظ میشه مطابقی، دومی که لازمه میشه التزامی. ما همین رو کاملا قبول داریم. لفظی که برای یه مطلبی وضع شد، اگر در اون مطلب استعمال می شود، در اون معنا استعمال می شود، لازمش موجود. ما هم قبول داریم که مدلول مطابقی اصل است، مدلول مطابقی فرع. اگه مدلول مطابقی نباشه، مدلول التزامی هم نیست. این قابل قبول داریم. اما قبول داریم در اصل تحقق و وجود، یعنی اگه مدلول مطابقی نباشد، مدلول التزامی هم نیست. این قبول داریم. اما در حجیت کی گفت یکی اصل است دیگری فرع؟ مدلول مسابقه هم حجت است، مدلول الزامی هم حجت است، در عرضه هم حجت هم و اونچنان در عرضه هم حجت هم که اگر مدلول مطابقی در اثر تعارض افتی کرد و ساقط شد، مدلول الزامی همچنان به حجتش باقی است. این که میبینید میگن این دوتا اجماع منقول در نفی قول ثالث حجت است، یعنی چی؟ یعنی همین دیگر. اجماعی است به نام الف، اجماعی است به نام دو، معقد اجماع ها مشخص است. این اجماع اون مطلب ثابت میکند، اون اجماع این مطلب ثابت میکند. لازمه این دو تا اجماع نفی متن ثالث است. این دو تا اجماع در اثر تعارض این امارتین ساقط شدند، اما در نفی قول ثالث حجت است، با اینکه مدلول مطابقیش و محور اصلیش از دست رفت. دو تا خبر اینطوره، دو تا اجماع اینطوره، دو تا سیره اینطوره، دو تا بنای عقلا اینطوره، همه جا، یعنی همه جا. پس هیچ جا دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. شما همه همینجور فتوا میدید. پس بنابراین این که فرمودید دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، بله همه ما قبول داریم، فی اصل الوجود و تقرر. اما اگه منظورتون این است که در حجیت تابع اوست، نخیر. شما کجا ملتزم میشید که ما هم به دنبال شما ملتزم میشیم؟ همه جا نظرتون اینه که اگه مدلول مطابقی در اثر تعارض افتی کرد، مدلول التزامی همچنان باقی است. خب پس مطلب اول این است که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است فی اصل تقرر و الوجود. مطلب دوم این است که مدلول التزامی با مدلول مطابقی اینها در عرض همان در اصل حجیت.
خب اگر مدلول مطابقی در مشکل اصل مدلول التزامی
بله مسئول الزامی هست، اگر بر اگر نباشه مسئول الزامی پیدا میکنه. بقاءن هم هست، بقاءن هست، ولی مبتلا و معارض است، فعلا نمیتونه کاری انجام بده. هست دیگه، لفظ که از در معنا خودش فاصله نگرفته، ترک نکرده، بیگانه نشده. الان این هر وقت این لفظ بگی اون معنا رو داره. منتا الان این مدل مطابقی در اثر اینکه معارض داره اثری نداره فعلا. مطلب سوم آن است که حالا بسیار خوب، بسیار خوب، شما آمدید مطلب اول رو که قبول کردید که مدلول مطابقی اصل است و مدلول مطابقی زنفر، ما هم فرمایش دوم شما رو قبول میکنیم که مدلول مطابقی با مدلول التزامی اینا در عرض همند، ولی شما آمدید بر اساس فتوای مرحوم شهید مدلول التزامی رو اصل قرار دادید، مستقیما رفتید به راه کسر، از کار به قیمت ندارید. ما مشکل ما اینه که شهید رضوان الله علیه مستقیما متوجه کسر میشه، میگه کسر بنابر بیانیه اول فلان قدر است، کسر بنابر بیانیه دوم فلان قدر است، این کسرها را مینویسه، جمع میکنه، تقسیم بر دو میکنه. مستقیما به سراغ این کسور رفته، نه به سراغ قیمت. شما به سراغ مستقیما به سراغ فرع رفتی. جوابش این است که بله، محل نزاع اون فرع، محل نزاع اصل نیست. قیمت هر چی میخواد باشد، شما که نمیخواهید برابر با قیمت از سمن کم بکنید، که محور نزاع رو باید بررسی کرد، صورت مسئله رو باید بررسی کرد. تمام نزای بین بای و مشتری اینه که مشتری میگوید مثلا من فلان کسر رو طلب میکنم، نصف طلب میکنم، بایه میگوید شما ثلث طلب میکنی. نزا در ثلث و نصف است، نزا در 10 تومن 15 تومن نیست. ما اگر مستقیما به سراغ کسر رفتیم چون اون محور نزاست، و اگر ما قیمت رو میسنجیم برای اینکه مقدمه است برای این هدف، بنابراین خواهر بده به سراغ کسر میریم. مطلب چهارم آن است که ما نه این رو من بودم سراغ کسر قیمت میرن، میگن قیمت ها را میسنجیم یک، نه جمع میکنیم دو، نصف میکنیم سه، این کسرها رو میسنجیم چهار، برابر کسر از سمن کم میکنیم. مرحوم شهید میگن اون رو برای چی میری؟ اون مقدم دخیل نیست. نزا در این نیست که این صحیح چقدر میارزه، معیب چقدر میارزه. نزا در این است که تفاوت صحیح و معیب یک سوم است یا یک دوم. ولی که ما میخوایم برابر این یک سوم یا یک دوم از سمن کم بکنیم. حالا شما آمدید، یک کسی آمده قیمت کرده، گفته که صحیحش 100 تومنه، معیبش 50 تومنه. یک کسی آمده گفته که صحیحش 20 تومنه، معیبش 10 تومنه. خب تفاوت خیلی است. میفهمم ذره‌ای برای ما اثر نداره. چرا؟ برای اینکه اون که میگه صحیح 100 تومن، معیب 50 تومن، تفاوت نصف است، کسر نصف است. اونم که میگوید صحیح 20 تومن، معیب 10 تومن، تفاوت نصف است، پس نزای در کار نیست، پس اختلاف بینت در کار نیست. ما که نمیخوایم الان خرید و فروش بکنیم، که میخوام که بله اون قیمت مقدم است دیگه. مطلب سوم همین بود دیگه. مطلب سوم همین است که ما قیمت مقدمه است. بله خب درسته دیگه. بله نه، میگن این که ما کسر رو میسنجیم، کسر قیمت ها رو میسنجیم، منتها قیمت رو فرق قرار دادن، نه اینکه قیمت ندیدن. اصل اشکال این است که شما اصل و فرق قرار دادید، فرق قرار دادید. تعبیر بحث دیروز این بود که شما لبس کذا و کذا، لبس اسلام مغلوب، شما این لباس رو زیر رو کردید، بالا رو پایین، پایین رو بالا کردید. تعبیر به دیروز همین بود دیگه، امروز هم همونه. یعنی شما آمدید فرق رو اصل کردید، اصل و فرق کردید، نه اینکه اون اصل رو انداختید دور. اشکال این است که شما اونی که باید اول ذکر بکنید دوم ذکر کردید. مطلب سوم از نتایج چهارگانه ای که امروز گرفته میشه میگه باید ما این کار بکردیم دیگه، برای اینکه اون نقشی ندارد، فقط نقش مقدمی دارد. اگر چون که یه قیمتی کسی گذاشته 100 تومن اون دیگری گذاشته معی 50 تومن، تفاوت چقدره؟ یک دوم. ما کار به 100 تومن و 50 تومن نداریم. اما اون دیگری که آمده گفته که صحیح 20 تومن، معی 10 تومن، تفاوت چقدره؟ یک دوم. و نزاعی در کار نیست. ما که اون رو اصل قرار نمیدیم، اونجا که تفاوت هست او رو با ذکر بکنیم تا تفاوت معلوم بشه. اشکال مستشکل این بود که شما چرا اول رفتید به سراغ کسر، اول نرفتید به سراغ قیمت؟ ما میگیم اول باید بریم به سراغ کسر و قیمت رو مقدمه برای کسر قرار بدیم. ما او رو که ترک نکردیم، منتها ما او رو فرق قرار دادیم. شما میگه چرا او رو فرق قرار میدی؟ خب او فرق دیگه، او مقدمه است دیگه. این مطلب چهارم اینه که تو تنازعات حقوقی راه شهیده. خب خب بله، مقدمه که لازم است که اگر مقدمه نباشه، طهارت نباشه، صلاتی نیست. اما بالاخره اون اصل نیست. ما یه مقدمه داریم، یه مقدم. این کسر مقدمه، اون قیمت مقدمه است. واسه اون رو برای همین میخواییم ما. بنابراین اگر مرحوم شهید مستقیما رفته به سراغ کسب، به این کسب مقدم است، و اگر قیمت را بذل کرده برای اینکه قیمت مقدم است. خب هازا تمام کلام رو اون مبنای عدل و انصاف. اگه بخواید رو مبنای درهم ودعی این کار را بکنید، این یک پیچیدگی دارد. اون است که جریان درهم ودعی برای تشخیص حق مسلم و مهرت در خارج است. اما در مقام ما حق مسلم خارجی نداریم. شاید هر دو بیانه اشتباه بکنن، بیانه ثالث حق باشد. و اگر گفتید به این که خب شارع مقدس ما را متعبد کرده به همین امارتین عمل بکنیم، میگیم خب این از عدل و انصافی که شما دم میزدی صرف نظر کردن است و به دلیل خارج پی بردن است. بله، شعار مقدس فرمود شما باید برابر این بینتن عمل بکنید، ما متاعت میکنیم. ولی به هر تقدیر راهی که میتواند مشکل اساسی را حل کند، همونطور که در تحقیقات علمی بررسی صورت مسئله حرف اول رو میزند، در تزاحم حقوقی بررسی محور نزاع هم حرف اول میزند. محور نزاع را قاضی باید تشخیص بدهد تا راه حل او را پیدا کند. محور نزاع کسر است. چند درصد را بایه باید بپردازد؟ چند درصد ثمن را؟ مشتری حق چند درصد ثمن دارد؟ همین. این تفاوت ها را، این کسرات می‌سنجی. من رو اسمم کاظم رضوان لاله، یک بحث دقیق هم دارد که فرمان به این که اگر بینتین در قیمت صحیح اختلاف داشته باشند، یکی بالا بگه یکی پایین، همیشه به سود مثلا مشتری است. اگر در قیمت معیب اختلاف داشته باشند، یکی بالا یکی پایین، همیشه به سود دیگری است. و اگر در هم قیمت معیب هم قیمت صحیح اختلاف داشته باشند، گاهی به سود بایع است، گاهی به سود مشتری. این سه بحث رو مرحوم اسمم کاظم تا حدودی مبسوطاً اونجا ذکر میکنن که برای ما فعلا ورود و خروج اونها نه لازم است نه سودآور. مطلب دیگری که باز ایشون مطرح میکنن طرح روایات غره است، که حالا ما تبرکاً این روایات فقط اشاره میکنیم چون بحثش مربوط به قضاست که خودتون اونجا مراجعه فرمایید. و اون اشکالی که شیخ استاد رضوان لری گرفتن، اون اشکال همچنان مسلم است. روایات قرآن را مرحوم صاحب بصار رضوان لری تو باب کیفیت قضا، کیفیت حکم بین متخاصمین اونجا ذکر کرد. و اصل قرآن مربوط به تزاحم حقوقی است. رساله‌ای که مرحوم نراقی رضوان لری در باب قرآن نوشتن بعد محققان بعدی، این قرعه در حد در باید تساوی حقوقی است غالبا. در لسان بسیار از این موارد این دارد که حضرت فرمود که قرعه بزنید، اقرأ بینهم، یقرأ بینهم، اقرأ بینهم، به فعل ماضی، مضارع، مجهول، معلوم، این در باب قضا هست. اما اینها نقل یک فعل است، اینها یک قاعده ازش بر نمی آید. چرا اصرار داریم که اینها از قاعده بر نمی آید؟ چون یک فعل است، قضیه افتادیم فی واقع. حضرت یه قرعه زد. اگر اینها در صحت قاعده بودند، اون وقت اون اشکال وارد بود که شما که گفتید لسان قرعه محدود است به معزل، مشکل، مشتبه، مجهول، اینا که ندارد. در این روایات قرعه هیچ سخن از اشکال و اعزال و اشتباه و اینا نیست. بنابراین قرعه برای هر امر است. شما قبلا گفتید که در لسان دلیل قرعه مسئله مجهولون، مشکلون، معزلون، مشتبهون اینا آمده. با بودن الناس و سایر امارات با مشکلی نداریم. اگر این نصوص خاصه که نقل فعل قاضی است، اگه اینها را میگید، اینا که حجت شرعی به عنوان اصول کلی نیست، این نقل قضایا و اتفاقات است، اینا قاعده در نمیاد. اونی که قاعده است در لسان همه اونها همین عناوین هست: القرعه لكل امر مشتبه، لكل امر مجهول، لكل مشکل، به مانند آن. اینها یا افعال و قضایای خاصه است که فی الجمله ازش برمی آید، نه بالجمله. اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 27 طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام چند تا باب است. باب 12 از ابواب کیفیت حکم چند تا روایت است که در باره قرآن است. یه البته باب 13 هم عنوان باب این است: باب الحکم بالقرآن فی القضایا المشکله و جملت من مواقعها و کیفیتها. عنوان باب هم مرحوم صاحب وسائل فقط قضایای مشکله، برای اینکه این کلمه اشکال یعنی اشتباه، پیچیدگی تو متن اون قاعده ها هست. فتحصله که نصوص قرآن دو طایفه است: یک طایفه نقل قضایا شخصی است که حضرت در فون قضیه قرآن انداخت، خب این که قاعده کلی بر نمی آید. یکی هم قضایای کلی است به عنوان قاعده است که در لسان اونها مسئله مشکل و معضل و مشتبه و مجهول آمده. و اگر به عنوان قاعده مطرح باشد الناس مسلطون به سایر امارات، میگن ما مشکل نمیبینیم اینجا. و اگر چون چه این موارد باشد که موارد افعال خاصه است اطلاق ندارد، موارد این مواردی که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله ذکر میکنند، خب اینا برای کمک به مسئله است، چون از اینها به عنوان قضایای کلی استفاده نمیشه. روایت پنجم باب 12 از ابواب کیفیت حکم این است: وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ان ابی عبدالله سرسان اقل بکنند که هود کان علی علیه السلام ازا عطاه رجلان به شهود عدلهم سوا و عددهم. اگر در محکمه قضای است امیر، دو طرف شاهد آوردند، این شهود هم شاهدها هم عددشون مساوی است هم عدالتشون، دو تا شاهد او آورده، دو تا شاهد او آورده، هم هر دو عادلن، هم دو نفرن، هم در عدل هم در عدد سوا هستند. اقرأ بینهم علی ایهما تسیر الیمین. ببینید، نه اینکه قرعه بزنه و حق رو ثابت بکنه، حق رو بده. با قرعه حق ثابت نمیشه. با قرعه بزنه که کدام یکی از دو طرف سوگند یاد بکنن. تازه برای اینه که خود قرعه مشکل قضا رو حل نکرده، قرعه ثابت کرده که کدام یکی از این دو طرف سوگند یاد کنن. و کان یقول، خود وجود بارک هست تعمیر اینطور میگفت: اللهم رب السماوات السبع ایهم کان له الحق فعده الیهم. خدایا تو عالم اسراری، هر کدام حق با اونهاست، راه حق را ارائه بده که مثلا عمل بشه. ثم یجعل الحق للذی علیه یسیر علیه الیمین اذا حلف. با قرعه مشخص میکند که کی سوگند یاد کند. وقتی قرعه مشخص کرد که مثلا زید با سوگند یاد کند، زید قسم یاد میخورد، وقتی قسم یاد کرد اومد حضرت مال رو بومید. روایت ششم این باب هم دارد که وجود مبارک امام صادق دارد که اگر در بارد امری اختلاف شده است، یقرأ بینهم فأیهم قرأ علیه الیمین فهو اولا بالقضا. سوگند یاد بکنه، قرآن میزنن که کدام یک از این دو طرف سوگند یاد کنن. روایت هفتم این باب هم از وجود زراره، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دارد که قلت له رجل شهد له رجلان به ان له عند رجل 50 درهما و جا آخران فشهد به ان له عنده 100 درهم کلهم شهدوا فی موقفین قال اغر بینهم ثم استهلف الذین اصابهم القرع بالله انهم یحلفون بالحق. فرمود به اینکه حالا هم از اون طرف شاهد هست، هم از این طرف شاهد هست، قرعه بیاندازن که کدام یکی از این دو شهود سوگند یاد کنن، برابر اون سوگند عمل میشه. در روایت هشتم هم همین طور است. لکن باب 13 باب، همین عنوان باب این است که باب الحکم بالقرعه فی القضای المشکله، و چند روایت در همین روایت 13 هست. روایت باب مبسوطی هم هست که بله 22 روایت در این باب 13 هست. باب قرعه مال تزاحم حقوقیه. بنابراین این راهی را که مرحوم شهید رضوان رفتن، اگر اون راه خودمون رو انتخاب نکردیم، راه مرحوم هست، نه تنها در باب عرشگیری خیار عیب، بلکه در قالب تنازات حقوقی هست. هازا تمام الکلام فی الخیارات. انشاءالله شنبه بحث شروط شروع میشه به خواست ذات اقدسه. اما حالا چون چهارشنبه است، یک بحث کوتاهی هم درباره اون مسائل حیاتی خودمون داشته باشیم. ما همیشه با یه مشکلی روبرو هستیم. اون مشکل اساسی ما اینه که از خیلی از روایات، از خیلی از آیات برمیاد راه دور است و انسان باید عقبه کعود را طی کند و اونجا برسد. این یه بخش. از طرفی هم حالات دنیا به عنوان منازل سائلی مطرح است، جریان برزخ مطرح است، ورود از برزخ به ساحره قیامت مطرح است، اون 50,000 سال قیامت مطرح است، مواقف قیامت مطرح است، صراط و تطاهر و کتب و انتاق جواره و میزان و همین مطرح است تا سرانجام به لقاء الله برسیم. اگر انشاءالله رحمان به جمال الهی رسیدیم که به لقای ثواب خدا میرسیم انشاءالله، اگر معاذالله به ثواب نرسیدیم به جلال و قهر و انا من المجرمین منتقمون خدا نکرده اونجا میرسیم. خب پس این همه راه برای آن است که ما معنای یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه را دریافت کنیم. قسمت مهم بحث های آیات روایات هم همین، و ما هم بر اساس همین داریم مشق میکنیم. از طرف دیگر اینکه مشکل ماست اینه، از طرف دیگر آن است که ذات اقدس اله هر جا باشیم با ما هست، معکم اینما کنتم، بلکه اقرب الینا من حبل الورید. خب این راه ها یعنی چی؟ این راه ها رو طولانی کجا بریم خدا رو ببینیم؟ یعنی چی؟ اگر اقرب این نام حبل الورید است، اگر یحول بین المرء و قلبی هست، اگر معنا اینما کننا هست، این کادهون الى رب که کت حرف ملاقی، این معنی کت چیه؟ سیر زمانی و زمینی که نیست. یعنی ما مثلا این همه راه رو طی کنیم بعدن مثل معاذالله، این چیه؟ یه دردیست برای همیشه که فشار میاره ما. این که با ماست قرم رها نمی کند. با 4-5 زمان می فهمد من نزدیکم. تو سوره بقره دارد که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بسیار. تو سوره ماره که اذا بقره دارد نحنو اقرب و الیه من کم را که لا تبصیرون. بخشای دیگر دارد که نه تنها من به محتضر از شما نزدیکترم، من به هر کسی از حبل وریدی اون نزدیکترم. این سه نحن اقرب الیکم من حبل الورید. طایفه چهارم همون آیات سوره مبارکه، آیه سوره مبارکه انفال است که وعلو ان الله یحول بین المرء و قلبی، بین ما به خود ما خدا قدرت خدا فاصل است. قد یقال بین که علم و فاصل است. خب علم و عین ذات اوست دیگه، او که مفهومی ندارد که. اینا خیال میکنن اگر چون شما گفتیم و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، ای یحیل او تحول ارادته او یحول علمه، این مشکل حل میکنه. خب علم خدا اگر علم مفهومی باشه، نظیر علم معاذالله که ما مفهومی است زاد بر ذات ما و خارج از معلوم، بل اما علم و عین معلوم است اشیاء به ذواتها بیشه خدا حاضرن و علم و هم عین ذات اوست و اگر علم و جا حضور دارد خود او حضور دارد. خب این 4 طایف از آیات که قریب هست، اقرب الیه منکم هست، اقرب من حبل الورید هست، یحول بین المرء و قلبی هست، دیگه چیزی فاصله نمیذاره که، دیگه نمونده چیزی که بگی. وقت ما کجا این که عقبات کعود رو باید طی کنیم تا اینکه به او برسیم؟ این برای چیه؟ یعنی معاذالله اون با اون طرف هاست که ما این مسیر رو باید طی کنیم تا به اونجا برسیم، یا این طی مسیر برای راه علاج است برای چیز دیگر. اون چه که میتواند گوشه از این مشکل را به اندازه فهم ما حل کند، همون روایت نورانی از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده توحید در سایر جوایز روای امام است که فرمود ذات اقدس اله از کسی مستور نیست. لقد استتر بغیر ستر المستور و احتج بغیر حجاب محجوب، لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب و غیر خلقی. بین زید و خدا خود زید فاصله است، نه اینکه ما یه محجوبی داریم، یه محجوب انهی داریم، یک محجوب منهی داریم، اینجور نیست. خدا هست و زید هست و حاجبی بین خدا و زید. طبق این بیان نورانی فهمون لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقی حجابون غیره، که این اسم کار استثنا میکنن منصوب است، غیره خلقه، یعنی بین زید و خدای زید خود زید فیصل است. تا زید خودش میبینه خدا رو نمیبینه. این همه جنکندرهای برزخ و ساحر قیامت و تطایر کتب و انتاق جواره برای اینکه خودش نبینه، باید خودش نبید. بله الله و علا قلومه یرون ان الله و اونا که موتو قبلا تموتو رو الان تهی کردن میگن ما کنتو اعبود ربن لم اره. اگر به اون حد نرسید به مقام احسان میرسد که از طرف فریقین از بدون برگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که شما باید خدا رو لاغل در حد احسان عبادت کنید. عرض کردن احسان ماهو فبود ان تعبد الله که انک ترا، که مقام که انه است نه مقام انه. گویا خدا رو داره میبینی. خب پس گوی خدا رو داره میبینی، یعنی گوی خودت رو نمیبینی دیگه. دیگه انه یرا نفسه با که انه یرا الله که جمع نمیشه، که گویا خدا رو داره میبینی. پس اونقدر باید غرق در خلوص نیت باشی که گویا خودت نمیبینی. اون وقت بین خدای سبحان و بین انسان خود انسان فاصله است. اگر کسی خودش نبینه راحت راحت است، هیچ مصیبتی هم در دنیا نمیبینه، عالم را زیبای محض میبینه. چون تمام این مشکلات برای اینکه ما خودمون میخواهیم یک خواسته های فراوانی داریم، دو هرچه مطابق میل ما نبود میشه مصیبت، سه میگیم عالم پر مصیبت از چهار. خب آقا کی گفت همه عالم باید میل ما باشه؟ کی گفته که اینی که میل فعلا میل ما نیست مصلحت ما هم نیست؟ تمام مشکلات ما همینه دیگه. این از قرار روایات ماست که حضرت فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقهی حجاب غیر خلقه، فقد استتر بغیر ستر المستور و احتجب بغیر حجاب المحجوب، لیس بینه و بغیر حجاب غیره. همونطوری که آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد حجاب آفتاب. ما به چه دلیل بگیم آفتاب روشن است؟ برای خودش روشن دیگه. به چه دلیل آفتاب نمیبینیم؟ برای اینکه دیدنی نیست. مگر اون کوره جوشان را میشه دید؟ این غالب این کارشناسان در بحث کسوف میگن به اینکه روزی که شمس منکسب شد، یعنی کره قمر بین زمین و بین آفتاب فاصله شد و نگذاشت نور آفتاب به ما برسد، اگر خسوف کلی شد، بعد کم کم در حال انجلاس گوشه ای از آفتاب پیدا شد، در اون حال اگر کسی با چشم غیر مسلح بخواهد خوش شده نگاه کند کور میشه. تازه در حال کسوف، تازه یک گوشه، مگر آفتاب میشه دی؟ دلیل حجاب آفتابم خود آفتابه. جرم آفتاب رو که تا حال احدی ندی. اون چرا که ما میبینیم نورشه دیگه. پس هم آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون نورش اون نور سماوات دلیل است. خود او رو نمیشیدید به اینکه کدوم عقل، کدوم فکر، کدوم شعوره که اون جلال و شکوه و اون عظمت رو بتونه ببینه. اون که مفهوم نیست آدم تصور بکنه. حقیقت خارجی بسیط نامتناهی است. کجا شما میخوای ببینی؟ تازه اونی هم که فرمود ما کن تو اعباد، ربن گفت، نه هویت مطلقه رو. هویت مطلقه رو هیچ پیغمبری ندید، هیچ ولی ندید. حقیقت است بسیط، یک بسیط یعنی بسیط و نامتناهی. خب کی او رو میتونه مشاهده بکنه؟ اگر بسیط هست که هست، اگر نامتناهی است که نه هست. باید کسی بگه من یک گوشش میبینم، این که الله نشد که. بنابراین ما که دسترسی داریم، ما گفتن اونجا برید، بلکه ما گفتن اونجا چندین روایت در اون بخش آخر توحید مرحوم صدر رضوان الله است که مواد اونجا برید. بازگشت اینها به ارشاد البته، یعنی اونجا نرو که نمیشه، نه اینکه اونجا نظیر غیبت و نظیر تهمت و امثال ذالک باشه که شده نیست و معصیت پذیره. یعنی نرو که خودت به زحمت بیندازی محال بری، باید خودت حلاک میکنی. خب پس ما اگر خودمون رو نبینیم کل صحنه برای ما هست. اگر بینی حارست ابن مالک به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد که انی انظر عرش رحمان بارزا و اینی اسم او اوا کلاب زوزه سگان جهنم رو من دارم میشنوم. اوا یعنی زوزه. اینو به کی گفت؟ در حضور پیغمبر. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد دیگه. هر دفعه بود عبد النور الله قلبه. خب اینو برای ما کلین رزمان لرین نقل کرد که پس اگه کسی از خود در بیاد همکنون جهنم میبینه، بهشت میبینه، نعمت های بهشت رو میبینه، عقاب زوزه سگان جهنم را میشنود. اینطور دیگه که انی اسمع اوها. این خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه. نمیدونم چه مصلحتی مرحوم سید رضی رضوان الله علیه دید که ایرو اربن اربا کرده. این خطبه تقریبا 20 صفحه است، 18 صفحه است، تقریبا نزدیک 20 صفحه است، و مرحوم سید رضی تقریبا 2 صفحه شو اینجا نقل کرده. بخش وسیع از خطبه رو در جاهای مختلف نهج البلاغه نقل کردم، در جریان حمام که حضرت به حضرت اشکال سفلی المتقین تقریبا 20 صفحه حضرت یه جا سخنرانی کرد و کرد و کرد و کرد و این حمام هم اونجا سیحه کردش و شیحه کشید و مرد. و البته اون سیل میبره دیگه. یکی از اون جمله ها 3-4 سطر است که در خطبه 222 است که قد احیا عقله و امات نفسه و حتی برق له لام اون کثیر البرق. این 3-4 سطر یه خطبه سنگینی است از خطبه های نهج البلاغه. این هم تو همون خطبه نورانی از امیر است، این جداگان حضرت نفرموده رو که فرمود انسان با موت ارادی جایی میرسه که برای اون حقایق روشن میشه، برق میزند، این بدن را نحیف کرده، عقل را قوی کرده و کم کم از دری به دری، از دری به دری، از مداری به مداری تا به باب السلام رسیده است. این خطبه 222 که 5-6-4-5 سطر است، این بخشی از اون خطبه نورانی حضرت است در سفلی المتقی. خب اگه اینجور شد انسان بله کادهان الی رب کرد فتحصله که این کد برای اونی که انسان رو میبرن تو اتاق عمل دیگر. حالا کی به جایی برسد که خود را نبیند و خدای خود را مشاهده کند، اون دیگه مربوط به سوزیق هستی خود اوست. وگرنه معاذالله این طور نیست که ذات اقدس را در دنیا نباشه در آخرت باشه. و به معنا اینما کننا که امیدوار مشمول لطف خاص اون حضرت باشه. الحمدلله.